ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. علی اکبر صالحی درباره تمدید قانون تحریم‌های آمریکا با وزیر انرژی این کشور گفتگو کرد. 12 متهم پرونده مدلینگ در شیراز به حبس و ممنوعیت از کار محکوم شدند. وزیر ارتباطات گفت کانال‌های خبری که بیش از حد خاصی عضو دارند باید مجوز بگیرند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با ارنست مونیز و وزیر انرژی آمریکا درباره تمدید قانون تحریم‌های ایران در کنگره با او گفتگو کرد. این دو مقام ایرانی و آمریکایی که بخش فنی مذاکره برای دستیابی به برجام را پیش می‌بردند، برای شرکت در کنفرانسی بین‌المللی در زمینه امنیت هسته‌ای در وین به سر می‌برند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، علی اکبر صالحی شدیدترین مراتب اعتراض ایران را به همتای آمریکایی خود منتقل کرد و خواستار پایبندی آمریکا به تعهداتش در برجام، خصوصاً خواستار جلوگیری از اجرایی شدن قانون تحریم‌ها شد. آقای مونیز هم ضمن تأکید بر اینکه اعتراض ایران را به رئیس جمهور آمریکا منتقل خواهد کرد، گفت دولت آمریکا به برجام پایبند خواهد بود. طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران پس از آنکه با مخالفت تنها یک رأی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، با اجماع آرا از تصویب به سنا هم گذشت و منتظر تایید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دو متهم پرونده مدلینگ در شیراز به 5 سال حبس و منع از اشتغال به کار تولید و طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت 2 سال بعد از پایان حبس محکوم شدند. همچنین به گفته وکیل برخی از این متهمین، یک مرد دیگر به 6 سال حبس و ممنوعیت کار در حوزه خبرنگاری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است. به گفته محمود تراوت، سایر متهمان این پرونده هم احکام 8 ماه تا 5 سال حبس و ممنوعیت کار برای مدت 2 سال پس از حبس دریافت کرده و همه متهمان به مدت 2 سال پس از پایان حبس از خروج از کشور منع شدند. درخواست تجدید نظر برای این احکام ارائه شده، اما هنوز شعبه رسیدگی به آن تعیین نشده است. سپاه پاسداران و مقام‌های قضایی در ماه‌های گذشته از برخورد با صدها نفر از مدیران گروه‌های مدلینگ در فضای مجازی و کاربران این گروه‌ها در استان‌های تهران، فارس، کردستان، سمنان، اردبیل و سیستان و بلوچستان خبر دادند. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز دوشنبه گفت کانال‌های خبری در شبکه‌هایی که به گفته او بیش از حد خاصی عضو دارند باید از مراجع مربوط مجوزهای لازم را بگیرند. آقای واعظی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد اعضای این کانال‌ها گفت در جلسه شورای عالی فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های بالای 5000 عضو مطرح شد، اما باید منتظر نظر کمیته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مربوط به اطلاع رسانی هم‌اکنون از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان برای نشر اخبار خود استفاده می‌کنند. همزمان بسیاری از کانال‌های محبوب تلگرام نیز توسط کاربرانی گمنام اداره می‌شود. آتش سوزی در هتلی 4 ستاره در شهر کراچی در جنوب پاکستان دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس 4 تن از کشته شدگان زن بودند و بیش از 75 نفر هم دچار زخم‌های سطحی شدند. برخی از این افراد خارجی هستند. تصاویر تلویزیون پاکستان افرادی را نشان می‌دهد که در اثر این آتش سوزی در تلاشند برای پایین آمدن از بالای ساختمان از طناب‌های ساخته شده از ملافه استفاده کنند. هنوز دلیل این آتش سوزی مشخص نشده است. بنابر نتایج اولیه، حدود 60% از شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه در ایتالیا به تغییر قانون اساسی در این کشور رأی منفی دادند. در پی اعلام نتایج اولیه، ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد عصر دوشنبه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور این کشور خواهد کرد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری اتریش شب گذشته حاکی از آن بود که از دو رقیب اصلی انتخابات، الکسان فاندربلن نامزد مستقل، موفق شد با کسب بیش از 54% آرا بر نوربرت هوفر عضو حزب راستگرای آزادی اتریش پیشی بگیرد. از سوی دیگر در ایتالیا هم رفراندوم موضوع کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت مرکزی به پیشنهاد نهاد ماتئو رنسی نخست وزیر نیز روز یکشنبه برگزار شد که ظاهراً به پاسخ منفی شهروندان ایتالیایی به این پرسش منجر شده است. اهمیت انتخابات اتریش و تأثیر آن بر سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا و همینطور تأثیر نتیجه رفراندوم ایتالیا بر روند سیاسی این اتحادیه موضوع گزارش کیان معنوی است.
در پی پذیرش شکست از سوی نوربرت هوفر از حزب راستگرای آزادی اتریش که ساعتی پس از آغاز شمارش آرا روی داد، بامداد امروز دوشنبه پیروزی الکساندر فاندربلن نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری اتریش محرز شد. الکساندر فاندربلن نامزد مستقل این انتخابات که مورد حمایت احزاب گوناگون اتریش است، نزدیک به 54% آرا را از آن خود کرد. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، در مورد اهمیت نتیجه انتخابات اتریش در روند سیاسی اتحادیه اروپا پرسیدیم.
به این انتخابات دو تا دیدگاه رو روی هم ایستاده بودند. یک دیدگاهی که همچنان به تداوم حضور و همکاری و هماهنگی اتریش با اتحادیه اروپا پا می‌فشرد و دیدگاهی که آقای هوفر نماینده حزب آزادی نمایندگیش می‌کرد و اون معتقد بود که باید یه مقدار از اختیارات اتحادیه اروپا کاست. حتی یه دوره‌ای صحبت از رفراندوم برای خروج اتریش کرده بود، روابط گرم‌تری با روسیه می‌خواست داشته باشه و کلاً به عنوان اون راست پوپولیست که الان روزها در اروپا و در آمریکا صحبتش هست، نماینده از اون گرایش شناخته میشد. به همه این دلایل برای هم کل اروپا و هم برای صحنه بین‌المللی مهم بود نتیجه این انتخابات در کشور نسبتاً کوچکی در اتریش. اگر آقای هوفر برنده میشد، میتونست یک انگیزه مثبتی باشه برای سایر نیروهای پوپولیست در کشورهای دیگه اروپایی، از جمله در فرانسه که خب ما انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده داریم و برخی از کشورهای دیگه. به همین دلیل میشه گفت که به خصوص در برلین، در فرانسه و در جاهای دیگه یه مقدار دارن نفس راحت‌تری میکشن.
روز یکشنبه همچنین مردم ایتالیا هم در یک همه‌پرسی حساس شرکت کردند که نتیجه آن پاسخ نه مردم ایتالیا به تغییرات عمده مورد نظر ماتئو رنزی نخست وزیر این کشور در قانون اساسی و نظام پارلمانی بود. از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، در مورد وجه تمایز این دو رویداد، یعنی انتخابات ریاست جمهوری در اتریش و رفراندوم بر سر کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت در ایتالیا پرسیدیم.
در اتریش کاندیدای پوپولیستی شکست خورد و الکساندر فاندربلن که کاندیدای در واقع اغلب احزاب اتریش شناخته میشه، با یک شعار رواداری و انضمام و ادغام پیروز شد. ولی در ایتالیا قضیه فرق میکنه. بحث این بود که نخست وزیری که در رأس کار بود میخواست با تغییر در قانون اساسی در واقع راه رو برای اجرای وظایف نخست وزیری خودش باز بکنه و خطوط قرمزی رو که سنا معمولا تحمیل میکنه و یا دولت‌های محلی، اینها کوچکتر میشدن و محدودتر میشدن، قدرت تصمیم گیری دولت بالاتر میرفت و شکست او در واقع بازگشت پوپولیستی نیست، به دلیل اینکه رئیس جمهور ایتالیا احتمال زیاد داره که ازش بخواد، علارغم اینکه خودش اعلام کرده که ماموریت من تمام شده، ولی همچنان رئیس جمهور میتونه ازش بخواد که بمونه و به کارش ادامه بده و به این ترتیب به احتمال خیلی زیاد ورود پوپولیستا به داخل ساختار حکومتی در ایتالیا محدود خواهد شد.
اما نتیجه انتخابات اتریش و شکست پوپولیست ها در این کشور چه مفهومی در سیاست مهاجرپذیری اتریش دارد؟ آیا به منزله چراغ سبز به ورود مهاجران بیشتر به این کشور است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید:
نه، اون چیزی که پناهنده ها مربوط میشه به نظر نمیاد در سیاست پناهندگی اتریش و اتحادیه اروپا تأثیری بذاره. در نظر بگیریم که همین ائتلاف بزرگی که الان در اتریش هم حاکم هستش، بیش از پیش درهای اتریش رو بسته به خاطر اینکه میدون نده به همین حزب آقای هوفر که بتونه روی مسئله پناهندگی سوار بشه و تبلیغ بکنه، خودشون یه مقدار بستن این سیاست پناهندگی رو، از جمله نگاه منفی دارن به سیاست خانم مرکل، اونو مسئول این دور جدید ورود پناهنده به اروپا میدونن و خب خود اتریش فعلی تحت رهبری ائتلاف بزرگ سوسیال دموکرات و حزب مردم بیش از اینی که در این سیاست مهاجرت و پناهندگی خودش رو با برلین هماهنگ بکنه، با کشورهای اروپای شرقی دارن هماهنگ میکنند.
از جلیل روشندل استاد امور بین‌الملل میپرسیم آیا شکست ماتئو رنزی در ایتالیا در سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا مؤثر است و تاثیر آن بر پاپولیست‌ها چیست؟
100% همین الان اون خانم لوپن در فرانسه داره خوشحالی میکنه برای اینکه فکر میکنه حالا ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ ناحیه یورو هست به این ترتیب از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد مثل انگلیس و اختیار به دست پاپولیست‌ها خواهد افتاد، ولی احتمال زیاد این اتفاق نخواهد افتاد. نموندن آقای رنسی در دولت ایتالیا دلیل بر خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا نیست و هنوز ما یک انتخابات دیگه در پیش خواهیم داشت اگر رنسی واقعا استعفا بکنه و نتیجه اون انتخابه که نخست وزیر جدید تعیین میشه و اون بعدن تصمیم میگیره که تکلیف ایتالیا با اتحادیه اروپا چی خواهد.
از حبیب حسینی فرد پرسیدیم نتیجه انتخابات اتریش آیا بر ادامه سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی در ایران نیز تأثیر میگذارد؟
به نظر نمیاد تغییر عمده‌ای صورت بگیره. اصولا اتریش یک رابطه سنتی با ایران داره، از دوره صفوی ها که بخوایم دنبالش بکنیم تا بیایم جلوتر سابقه تاریخی داره، به خصوص در مورد فاصله بین دو جنگ ببینیم که اتریشی ها پروژه های بسیار گسترده ای رو در زمینه زیرساخت ایران پیش بردند و اخیرا باز بلافاصله بعد از برجام هم رئیس جمهور قبلی اتریش بلافاصله برنش رو رفت ایران و استقبال بسیار گرمی شد ازش. این رابطه گرم به نظر نمیاد که در این دوره جدید هم دستخوش تغییری بشه یا بخواد خیلی بهتر بشه یا بدتر بشه.
نتیجه انتخابات اتریش و همه پرسی ایتالیا واکنش های گوناگونی را از سوی رهبران و احزاب سیاسی اروپایی در پی داشته است.
گزارشی بود از کیان معنوی درباره انتخابات اتریش و ایتالیا و ما به خبرهای ورزشی میرسیم همراه با فریدورز قریب.
چاپ عکس یک بانوی رزمیکار عضو تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی در کنار یک دختر ورزشکار از کشور اسرائیل استعفای سرپرست تیم ایران را در پی داشت. به نوشته خبرگزاری تسنیم عابدی سرپرست تیم مویتای ایران، ضمن عذرخواهی از این اتفاق به نوشته این خبرگزاری از سمت خود کنارگیری کرد. فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده چاپ عکس دختر ورزشکار ایرانی در کنار یک ورزشکاری از کشور اسرائیل محصول یک خطای انسانی بوده است. هفته گذشته در مسابقات جام جهانی مویتای که در روسیه انجام شد، سعیده قفاری عضو تیم دختران ایران در دستی منهای 60 کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شد و در سکوی سوم ایستاد. ورزشکاری از اسرائیل هم نشان طلا گرفت و در سکوی اول قرار گرفت. چاپ عکس ایستادن این ورزشکاران دختر در روی سکوی جهانی در کنار هم طی یکی دو روز گذشته در رسانه‌های ایران جنجال فراوانی برپا کرده است. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران مسعود شجاعی ملی پوش این کشور را به دلیل برخی از انتقادات به فوتبال ایران به این کمیته فراخواند. طی چند روز گذشته به غیر از مسعود شجاعی چند تن از بازیکنان و مربیان دیگر هم در این مورد لب به انتقاد گشوده بودند. صمد مرفاوی بازیکن پیشین تیم استقلال و مربی حال حاضر تیم سبای قم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی فضای فوتبال ایران را اینگونه توصیف کرده است:
یا باید خیلی پشت پرده زد و بند داشته باشی یا باید پول داشته باشی، نمیشه که اینجوری، واقعا دردآوره.
به گزارش رسانه‌های داخل ایران، تیم ملی فوتبال این کشور در اردوی یک هفته‌ای خود در امارات دو بازی تدارکاتی با تیم‌های مراکش و ساحل عاج برگزار می‌کند. طبق برنامه اردوی تیم فوتبال ایران در اواخر دی ماه در دبی برگزار می شود که به نوشته خبرگزاری ها روز 17 دی با مراکش و روز 19 دی ماه هم با ساحل عاج دیدار خواهد کرد. و در بازی های یک شنبه شب فوتبال اروپا چند نتیجه مهم رقم خورد. در سری آ ایتالیا در شهرآورد پایتخت دربی دلا کاپیتاله آسروم با دو گل لاسیو را شکست داد و جایگاهش را در رتبه دوم جدول پشت سر یوونتوس حفظ کرد. و در لیگ برتر انگلیس ابتدا لیورپول در خانه بورنموث بازی 3-1 برده را در پایان 3-4 باخت و منچستر یونایتد در خانه اورتون در حالی که تا 2 دقیقه به پایان 1-0 از حریف پیش بود در دقیقه 89 گل مساوی را خورد و به تساوی 1-1 رضایت داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان در این فرصت شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم. 2042-21-12-21-12 با این شماره میتونید پیامهای خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. با سپاس از همراهی شما، شاد و خرم باشید.